رادیو صدای زندگی. شنونده های عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش می گردد.
با شما
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه با شما سلام، چی حال دارین؟ خوشحال هستیم که در هر کجایی که هستین خوش و سرحال آماده شنیدن برنامه این نوبت ما باشین. دوستان عزیز، شما برنامه با شما را از رادیو صدای زندگی میشنوین. دوستان عزیز، ما باز هم در استودیو با خود برادر فیض داریم. فیض جان خوش آمدین به برنامه با شما.
بله، من سلام عرض می کنم خدمت شما برادر شاهد جان و همچنان خدمت شنونده های عزیز. از هر جایی که صدای ما را میشنون برشان سلام تقدیم می کنم.
بسیار خوب، پیش از اینکه ما شما به سوالات خود بپردازیم و در مورد که از اینکه شنونده زنگ زده بودن، باز هم ما شما خبر شدیم از طریق میدیا و رادیو و تلویزیون که باز هم حکومت پاکستان باز هم بالای افغانستان حمله کردن و در کابل، قندهار و پکتیا باز هم بمباران کردن و متاسفانه که دهی
بله
جنگ و دهی بمباران که اونا کردن تمام از اینا بله اشخاص ملکی کشته شده و دو بله خانم و دو کودک در کابل طرف پل چرخی اینا کشته شدن در سر این بمباردمان. امیدوار هستیم که مردم ما واقعا شانه به شانه هم بتن و استاد شوند در مقابل این تجاوز پاکستان که اینا هیچ برحق نیستن. خب ما میفهم که فعلا حکومت امارت اسلامی یا طالبان در اوج حاکم است، ولی مردم افغانستان اونا حق دارن که باید زندگی بکنن، آرامش داشته باشن و همین شرایط فعلی که پیش آمده و امریکا مصروف جنگ با ایران است، متاسفانه حکومت پاکستان همیشه با ایله و نیرنگ استفاده کرده و در هر مقطع زمانی چی در گذشته چی حال همیشه مشکل بوده برای مردم افغانستان و همیشه برای افغانستان و مردم افغانستان اونا مشکل جور کردن. امیدوار هستیم که جامعه بین المللی این عملات تقبیه بکنن. واقعا این بسیار ننگین است که مردمی که نان ندارن، سرپناه ندارن، کار ندارن و در سر امی جنگا، در سر توطئه‌های امی حکومت‌های منطقه‌ای تمام سلاحی که افغانستان داشت همش چور و چپاول شد، ولی در مقابل مردمی که دست خالی هستن و حکومت پاکستان از بم استفاده میکنه. امیدوار هستم که مردم ها واقعا متحد شون و این شرایط است که ما باید با هم یک جای شویم در هر نقطه که از افغانستان هستیم، چی در شمال، چی در جنوب، چی در غرب، چی در شرق. این شرایط است که زمان حکم میکنه که ما باید متحد باشیم. هر چقدر ما متحد نباشیم، بی اتفاقی در بین ما باشه، به می شکل کشورهای منطقه عظمی استفاده میکنن و مخواستهای خود عملی میسازن.
بله.
خب فیض جان بازم خوش آمدین به برنامه. امیدوارم تلفنایی که شما پاسخ دادین و شنوندهایی که زنگ زدن بتونیم از رو تلفونا شما معلومات را برای دوستای شنونده ما بگوین. خب دوستای ما که زنگ زدن چی سوالاتی داشتن و پاسخ شما برای اونا چی بود؟
بله، تشکر میکنم برادر شاهد جان. ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز که صدای ما را از هر جایی که میشنون. همون رقمی که شما گفتین برادر شاهد جان، امروز موضوعی که میخوایم در رابطه با این صحبت بکنم ای است که فیض است. همون رقمی که شما گفتین که بله، ما چیکار میکنیم؟ تلفن های مختلف یا که با همراه مکالمه های مختلف وارد میشیم و با همراه افراد اشخاص، دوستای ما، کسانی که زنگ میزنن و با همدیگر صحبت میکنیم. البته موضوعی که میخوایم امروز بگیم برادر شاهد جان، در رابطه با این موضوع میخوایم صحبت بکنم که فیض چی است؟ اگر ما فیض با همراه شریعت مقایسه بکنیم، چیها هست که ما در رابطه با فیض بفهمیم؟ یکی از سوالایی که خیلی زیاد امروز از ما پرسان میشه برادر شاهد جان ای است که شما یقدر فیض میگین، فیض چی است؟ چون به خاطر از اینکه برادرای ما برای ما که زنگ میزنن، ما با هم دیگر صحبت میکنیم، در رابطه با فیض آنچنانی معلومات ندارن، میخواین بفهمن که فیض چی هستم. برادر شاهد جان، یکی از موضوعات خیلی مهم و موضوع حساسی که امروز شنونده های ما با امروز روبرو هستن همین سوال هستم. و ایم همی رقمی است که از ما پرسان میشه که چرا شما یقدر فیض میگین، گرچه برادر و خواهرای مسلمان ما نمیفهمند که فیض از دیدگاه کتاب مقدس چیست. از این خاطر این موضوع رو من خیلی مهم دیدم که امروز در رابطه بر از او صحبت بکنیم و میخواییم صحبتهای خود از اینجا شروع بکنم. اگر ما شریعت تعقیب میکردیم چی رقم فیض برای ما چی شده؟ به شکل رایگان داده شده. و میخواییم با امرای این موضوع شروع بکنم یا با امرای از این سوال شروع بکنم که من چطور میتونم با این همه ضعف‌ها، اشتباه‌ها و افکار تاریک در حضور خدا که کاملا پاک، بی نقص و عادل است مقبول پذیرفته شم، یعنی به شکل باشم که من میبینم که چقدر در زندگی من ضعف‌های وجود داره، چقدر در زندگی من مشکلات وجود داره، من چه قسم میتونم که از این مشکلات به شکل بیرو بیایم که من شم عادل شمردگی، یعنی که عادل شمرده شم. وقتی به تاریخ بشر و تمام تلاش‌های انسان اگر ما نگاه کنیم برادر شاید جان، میبینیم که ما همیشه در حال تقلا بودیم. ما در ضمیر ناخودآگاه خود احساس میکنیم که ما قرضدار هستیم، باید بهای اشتباهات را که کارهایی که قبلا انجام داده شده توسط مراسم مذهبی، توسط مثلا خیرات یا توسط از اینکه عذر و زاری بکنیم بر خدا باید پرداخت بکنیم. البته این مسیر خیلی خسته کننده است و پر از ترس و اطمینان خالی و پر از ترس و خالی از اطمینان هستم. اما وقتی ما تمام کتاب مقدس مطالعه میکنیم میبینیم از اولین کتابی که کتاب پیدایش است تا آخرین باب مکاشفه، که اگر ما مکاشفه را بگیم آخرین جزء از کتاب مقدس است، آخرین ورقه سیل بکنیم، دو مفهوم بسیار بزرگ و کلیدی با هم را روبرو میشیم که داستان نجات انسان را شکل میده. اون موضوعی است که شریعت و فیض. برادر شاید جان، به خاطر از این موضوع شریعت و فیض را من انتخاب کردم که خیلی خیلی مهم است امروز. خیلی از دوستای ما در رابطه با شریعت میفهمند که شریعت چی است. شریعت آنمو فریضه ها یا بکن نکن هایی است که در شده در فریضه ها یا در کتاب ها نوشته شده، لیکن فیض کلن یک موضوع جدا از شریعت هستم و درک کردن تفاوت این دو کلمه تنها یک بحث الهیاتی نیست برادر شاید جان، یا اینکه یک بحث خشک خالی نیست که ما چیکار بکنیم در رابطه با این دو موضوع صحبت بکنیم، بلکه کلیدی است که زنجیرهای ترس و ناامیدی را از دست و پای ما آزاد میکنه و ما یک حیات نو و پر از آرامش میبخشه. این چی هسته؟ فهمیدن شریعت و همچنان ما ای را بفهمیم که فیض چگونه به دسترس ما قرار گرفته و همچنان سعی بکنیم روزهای ابتدایی انسان، باغ عدن و اولین تلاشهای انسان برای ای که داستان شریعت و فیض را خوب مطالعه کرده باشیم یا خوب فهمیده باشیم، باید به نقطه شروع بر بگردیم. در کتاب مقدس در پیدایش ما شما میخوانیم که خدا انسان را در ارتباط کامل و پر از محبت به خودش آفرید. ما شما دیدیم برادر شاید جان در کتاب مقدس کلن داستان از این در پیدایش ذکر شده، اما وقت آدم و حوا گناه کردن از مسیر خدا خارج شدن، اولین احساسی که با آنها دست داد ای بود احساس شرم و ترس بود. آنها سعی میکردن که با دوختن برگ های درخت انجیر اما چی کار کنن؟ برهنگی و شرم خدا بپوشانن. ای اولین باری بود که انسان سعی کرد با امروی تلاش خود مشکل گناه را حل بکنه، تلاش که اصلا کافی نبود برادر شاید جان. ما شما میبینیم که داستان ازی خیلی واضحانه در داخل کتاب مقدس در پیدایش در همون بابهای اول ذکر شده. در همونجا خداوند اولین تصویر از فیضه برای ما نمایش داد که او حیوان را قربانی کرد و با پوست آنها برای انسان لباس ساخت. ای پیام روشن داشت که تلاش انسان یعنی برگ انجیر نمیتونه گناه را یا یکی همون نتیجه گناه را بپوشانه، بلکه باید خون ریخته شوه و بهای پرداخت شوه تا انسان پوشانیده شوه، یعنی که آزاد شوه از او مشکلی که خودش ایجاد کرده بود و همون شرمی را که به وجود آورده بود. پس میبینیم آینه ای که فقط لکه ها را نشان میداد، همون که هدفم شریعت است. سالها گذشت، خداوند قومی را برای خود انتخاب کرد که تا از طریق او منجی به جهان بفرسته. ما شما میبینیم که او در کوه سینا از طریق موسی قوانین را به نام شریعت از جمله ده فرمان به مردم داد. ما شما داستان از این را خوب سعی آگاه هستیم برادر شاید جان. در داخل کتاب خروج در کوه سینا ما شما میبینیم که در اونجا ده دانه فرمان برای موسی داده شد، اما فرمانهایی که مثلا میگفت که قتل نکو، دزدی نکو، زنا نکو، دروغ نگو و فرمانهای اخلاقی و همچنان فرمانهای اجتماعیات بود که برای موسی میته و میگه که این را برای قوم یهود ببر. این هم یکی از نکاتی است که بعداً شریعت از اینجا ادامه پیدا کرد. شاید پرسان کنیم که اگر خدا میدانست انسان ضعیف است چرا این قوانین سخت داد؟ ما شما میفهمیم، شاید هم بر بعضی ها سوال پرسان شاید که خداوند میفهمه، خداوند عالم مطلق هست، پس چرا این شریعت داد که ما نتانیم از شریعت چکار بکنیم؟ پیروی بکنیم. برای فهمیدن این موضوع بیاین شریعت را که مثل یک آینه شفاف است دو چکار بکنیم؟ تشبیه بکنیم. مثلا آینه هرگز برای شما دروغ نمیگه، اما آینه نمیتونه که صورتی ما را بشویه. هرگز شما نمیتونین که خدا به آینه پاک بکنین. آینه را وظیفه‌ش است که امو مثلا مشکلات یا ای که چرک که در روی شماست، در بدن شماست، او را نشان بده. آینه هرگز نمیتونه که چیکار بکنه برای شما روی شما را بوشه. شریعت ما شما میبینیم در کتاب مقدس دقیقا همین کار آینه را انجام میده. پولس رسول در رساله رومیان به زیبایی را توضیح میده که شریعت داده شده تا انسان ها بیدار شوند و بفهمند که چقدر گناهکار هستند. خداوند این قانون داد تا ای که ما را بفهمانه که ما چقدر عاجز هستیم. ما نمیتونیم با خوبی خود یا با زور خود یا ای که همون رقمی که بگویم با قدرت خود یک کار را انجام بدیم، الا ای که دست خدا در اونجا چی نباشه، وارد نباشه. پس میبینیم که خداوند برای ما اما ده فرمان داد، ما ده فرمان هم حتی نتونستیم که انجامش بدیم. چی که ما شریعت بی سر و پا که هزارها دانه چی داره، در اونجا احکام وجود داره که ما باید او را انجام بدیم برادر شاید جان. پس میبینیم که خداوند چیکار کرد؟ دید که ما نتانستیم این کار انجام بدیم، بعد از او راه دیگه چیکار کرد؟ پیش گرفت. ما شما سل میکنیم برادر شاید جان قانونی که خدا داده هم رقم نتانستیم انجامش بدیم. در تمام دوران عهد عتیق مردم هر روز حیوانات را قربانی میکردن. این قربانی ها نشان میداد که شریعت همیشه خواهان عدالت است، اما خون گاو و گوسفندا هیچ وقت نتوانست که قلب انسان را از ریشه پاک بکنه. خب ما چه قسم میتونیم که یک حیوان قربانی بکنیم؟ باز بگویم که این حیوان ما را چیکار کنه؟ قلب ما را پاک بکنه، یا ای که ما را از گناهان ما نجات ده؟ این امکان پذیر نیست. آنها فقط سایه ای بودند که چی کار میکرد؟ یکی از نشانه های عیسی مسیح در عهد عتیق، یعنی در طول تاریخ بود که خون میتونه، که یک خون کامل میتونه که ما انسانها را از این حالت بیرو بیایه. بعد از چی میشه؟ آیستا آیستا دوران فیض میرسه. اول اگر یاد شما باشه ما دوران شریعت گفتم برادر شاید جان، و آل دوران فیض آیستا آیستا میرسه. طلوع خورشید و آب پاک کننده که بعد از قرنها انتظار، وعده بزرگ خداوند چی میشه؟ آیستا آیستا بروی صحنه میاد. ما شما میبینیم که یوحنای رسول همین موضوع را چقدر با یک جمله طلایی در داخل انجیل یوحنا چیکار میکنه؟ تاریخ به دو دسته تقسیم میکنه. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 17 در اونجا میگه که شریعت به وسیله موسی داده شد و فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. چقدر واضحانه چیکار کرده؟ کل تاریخ بشریت به دو دسته تقسیم کرده. اگه شریعت مثل معاینه است که لکه ها را نشان میده، فیض مثل آب زلال و پاکی است که بالاخره به کمک ما میآید و ما را کاملا چیکار میکنه؟ گناهان ما را پاک میکنه. اما ای آب از کجا میاد دوستای عزیز و شنونده های محترم؟ میبینیم که عیسی مسیح به این زمین آمد و یگانه انسان بود که توانست تمام شریعت و قوانین خدا را به صورت کامل و بدون حتی یک گناه کوچک چی کار کرد؟ زندگی خود تیر کرد. ما شما میبینیم که او هیچ لکی نداشت، اما در روزی که روی صلیب رفت تمام گناهان ما، شرم ما و لکه ها و تاریکی هایی که بر دوش ما گذاشته بود، عیسی مسیح بر دوش خود او را گرفت. او که مجازات شد به خاطر ما مجازات شد، اما مجازات را که طبق شریعت حق ما باید بود که او مجازات باید ما میشدیم، به جایی که ما تحمل میکردیم مجازات، به جایی که ما به صلیب میرفتیم، چی شد؟ عیسی مسیح فدیه گناهان ما شد و او رفت بر بالای صلیب. دوستای عزیز و شنونده های محترم، ما شما میبینیم که در اینجا فیض چی است؟ یک موضوعی است که توسط عیسی مسیح آمد. و برادر شاید جان، شاید سوال خلق شده که فیض یعنی چی؟ فیض یعنی دریافت کردن محبت، بخشش و حیات که ما اصلا لیاقتش نداریم. ما شما میبینیم در شریعت انسان مدام فریاد میزنه خدایا به ما بگوی که ما چی کار باید بکنم که تا ما را قبول بکنی، تا ما مقبول تو شیم. اما در فیض خدا میگه که پسرم، دخترم، مسیح تمام کارها را انجام داد، فقط تو ایمان بیار، همین عدی رایگانه دریافت بکن. پس برادر شاید جان، در اینجا میبینیم که چی یک هدیه بزرگی است که خداوند برای ما پیشکش میکنه. میگه که فقط چیکار بکن؟ بر خداوند عیسی مسیح ایمان بیار. تو دیگه از این مشکلاتی که ما چیکار کردم، آینه را قبلا نسبت به شریعت مثال زدم، از این مشکلات بیرو برای فیض دریافت بکن. فیض چیزی است که تو میتونی که آیستا آیستا وارد فیض شوی و عیسی مسیح را من حیث خداوند قبول بکنی و از تمام گناهانت بخشیده شوی. ما شما سعی بکنیم تفاوت‌های عملی شریعت و فیض در زندگی روزمره ما، مثلا دو نوع زندگی کاملا متفاوته بر ما میسازه. مثلا اگر سعی بکنیم فکر کنیم که ترس در برابر محبت، کسی که زیر شریعت زندگی میکنه همیشه در ترس است. او فکر میکنه که اگر یک روز نماز نخونه، اگر یک روز کار اشتباه انجام بده، خدا چیکار میکنه؟ او را هزارها سال، میلیونها سال در داخل دوزخ میندازه. یا اینکه در غضب خداوند گرفتار میشه. ما شما میبینیم که خیلی همچو گپ و گفتار و حدیث و اینا هست که اگر شما یک زمان نماز ترک بکنی میلیونها سال در دوزخ میسوزی، یا یکی یک کار اشتباه بکنی 70,000 سال در دوزخ میسوزی. ما شما خیلی همش موضوعات را شنیدیم. اما کسی که فیض را میفهمه، قلبش پر از محبت است و هیچ میشه آیستا آیستا فیض او را از دامنه ترس دور میکنه. کسی که فیض را میشناسه، قلبش پر از محبت است. او میدانه که خدا او را بی قید و شرط پذیرفته. او از خدا دیگه نمی ترسه، بلکه به خدا عشق می ورزه. پس ببینیم چی هسته؟ تفاوتهای عملی شریعت و فیض گفتم برش ما برادر شاید جان. اگر ما تحت شریعت باشیم دائم در حالت ترس هستیم، اگر ما تحت فیض باشیم دیگه ترس نداریم، بلکه عشق می ورزیم. ای اولین تفاوتش بود. دومین تفاوتی است که تلاش برای نجات در برابر تلاش از روی نجات. ما شما سعی بکنیم دو کلمه خیلی متفاوت است. تلاش برای نجات در برابر تلاش از روی نجات. در شریعت ما کارهای خوب میکنیم تا شاید نجات پیدا کنیم و بهشت بریم، اما در فیض ما کارهای خوب میکنیم چون نجات پیدا کردیم. پس میبینیم که ما زمانی که تلاش میکنیم، تلاش ما دیگه این نیست که ما برای خدا رشوه بدیم، بلکه تشکری و سپاسگزاری از محبت است که قبلا خداوند ما عیسی مسیح بر ما انجام داده برای صلیب. این تلاش ما به خاطر ازی است که ما تشکری کرده باشیم از خداوند که قبلا بر ما چیکار کرده، انجام داده. نه ای که ما برای خداوند رشوه پرداخت بکنیم، بگیم که ما جنت بریم. نه، فیض این موضوع را به وجود نمیاره. درست است که شریعت شاید بگویم که ما کوشش میکنیم بر خداوند نزدیک شیم، اما موضوع سیوم میخوایم برادر شاید جان در اینجا بگویم که تمرکز روی خود در برابر تمرکز روی عیسی مسیح. شریعت باعث میشه که ما همیشه به خود ما نگاه کنیم، به توانایی های خود ما، به ضعف های خود ما، به گناهان ما، اما فیض چشم ما را از خود ما بر میداره برادر شاید جان، به سمت صلیب عیسی مسیح میچرخانه. در فیض ما به قدرت خود تکیه نمیکنیم، بلکه به قدرت تمام شده که عیسی مسیح بر روی صلیب گفت که تمام شد بر از او تکیه میکنیم. بیاین که یک نتیجه گیری بکنیم برادر شاید جان. پیام کلی کتاب مقدس یک دعوت عاشقانه است که خداوند از ما میخواهد که دست از تقلای خسته کننده خود برداریم، کوشش کنیم که آهسته آهسته در خداوند نزدیک شویم، با همراه از او عشق بورزیم. او میفهمه که ما ضعیف هستیم، ما هرگز نمیتونیم با قدرت خود ما چیکار بکنیم، کامل باشیم. به همین دلیل است که او آغوش فیض از طریق عیسی مسیح چیکار کرد؟ برای ما باز کرد. وقتی ما این حقیقت را با تمام وجود خود باور بکنیم، قلب ما از بند کمالگرایی، ترس و از قضاوت شدن و احساس گناه دائمی آزاد میشیم. ما دیگه بردگان نیستیم که برای چی کار کردیم؟ فرار از شلاق شریعت کار بکنیم، بلکه فرزندان آزاد هستیم که در خانه پر از فیض پدر آسمانی زندگی میکنیم، که این همون مژده و خبر خوشی است که میتونه زندگی هر انسان دگرگون بکنه برادر شاید جان. و همچنان اگر ما شما سعیل بکنیم، خیلی آیه های زیاد در داخل کتاب مقدس هست که در رابطه با فیض صحبت میکنه. ما شما سعیل بکنیم کتاب رومیان فصل 3 آیه 24 بدون شک یکی از درخشانترین، عمیقترین و سرنوشت سازترین آیات در تمام کلام خدا است. برای درک عظمت و شکوه ای آیه از ابتدا باید به تاریکی آیه پیش از او نگاه بکنیم. ما شما سعیل بکنیم چیکار میکنه پولس رسول در آیه 23 کتاب رومیان در فصل 3 در اونجا وضعیت اسفناک بشره با یک کلمه بیان میکنه، میگه که زیرا همه گناه کردن و از جلال خداوند دور ماندن. ببین که وضعیت اسفناک بشره در آیه 23 برای ما بیان میکنه، لیکن ای آیه نشان میده که تمام انسان ها فارغ از نژاد، مذهب، میزان خوبی، تحصیلات، خانواده، رنگ، نژاد، پوست، اگر سعی بکنیم چی است؟ گناه کردن و در رسیدن به معیارهای کامل و قدوسیت خدا ناکام هستند. انسان در یک بنبست تاریکی و روحانی گرفتار است. هیچ راهی برای نجات خود با تکیه بر اعمال نیک نداره. اما درست نقطه تاریکی که نامید کننده بود در آیه 24 شیسته، یک طلوع خورشید به وجود میایه. او آیه با امرای اما شروع میشه در آیه 24 میگه که اما با فیض خدا و نجات به وسیله عیسی مسیح بخشش رایگان خدا را دریافت میدارند تا عادل شمرده شوند. پس میبینیم برادر شاید جان که چقدر در آیه 23 ما حالت اسفناک بشر میبینیم، یعنی در حالت هستیم که در آیه 23 حالت اسفناک بشر میبینیم که شریعت هستن، در آیه 24 آیه را میبینیم که بر ما فیض پیشنهاد میکنه. پس میبینیم برادر شاید جان چقدر واضحانه پولس رسول بر ما میگه که فیض چی است و شریعت چی است. و ما شما سعی بکنیم بعد از او اولین موضوعی که شریعت به وجود میاره اما عادل شمرده شدگی هست. ما شما میفهمیم که عادل شمرده شدگی یعنی کلمه محاکمه ای است که وقتی یک شخص را میگیم که او شخص عادل شمرده شد، یا اینکه او شخص عادل شمرده نشد، این معنا میده که دادگاه یا برخلاف از او یا به موافقت از او چیکار کرده؟ حکم صادر کرده. اگر بگوییم یک شخص عادل شمرده شد، این معنا میده که او شخص بیگناه است، دادگاه چیکار کرده؟ او را بیگناه اعلام کرده. اگر بگوییم که او شخص عادل شمرده نشد، این معنا میده که او شخص گناهکار هسته و دادگاه او را چیکار کرده؟ امی حکم میشه صادر کرده که شخص باید زندانی شوه، یا اینکه مثلا کاری که انجام کرده او را چیکار کنه؟ باید مجازاتش را پرداخت بکنه. ما شما میبینیم برادر شاید جان قدوسیت خداوند به عنوان قاضی عادل بر تخت نشسته و چیکار کرده؟ اینه میره بر ما میگه که اگر شما فیض دریافت بکنی دیگه شما عادل شمرده میشه. خلاصه کلام عمی هست، شما دیگه عادل شمرده میشی. این اولین موضوعش هست، معنای عمیق فیض. ما شما میبینیم که دومین ستون آیه که کلمه پرشکوی فیض هست، در بسیار از سیستم های مذهبی دنیا رابطه انسان با خدا را بر اساس شایستگی پاداش یا گناه مجازات بنا شده. پس میبینیم برادر شاید جان همین موضوع است که ما را چیکار میکنه؟ یا به فیض وارد میکنه یا به شریعت وارد میکنه. و سومین موضوعش که فیض به وجود میاره ای است که فدیه و بهای پرداخت شده است. اگر خداوند یک قاضی عادل است، چگونه میتونیم گناهان ما را نادیده بگیره؟ پس میبینیم که اگر یک شخص عدالت میکنه باید گناهان را نادیده نگیره. پس میبینیم اینجا بهای فدیه و پرداخت شده با وجود میاد که خداوند به سر خود ارسال میکنه و به خاطر ما بر روی صلیب میره و در اونجا جان خود میته و خون خود میریزه. و اینمی است که ما عادل شمردگی به وجود میاد. همی است که ما آیست آیست از گناهان آزاد میشیم، چون بارهای بارها در کتاب مقدس اگر سعی بکنیم موضوع شریعت و موضوع فیض پولی هم دیگر ذکر شده، گفته که موسی شریعت آورد، یعنی از طریق موسی شریعت بر قوم انتقال شد و عیسی مسیح فیض آورد. پس فیض یک توفیه بخشش شده بدون از اینکه از شما کسی چیز انتظار داشته باشه، این تحفه بر شما عطا شده که شما بتوانید از خوبی های از این تحفه استفاده بکنید. که سه دانه خوبی خیلی بزرگ با عمر شما در اشتراک گذاشتم. اولش گفتم که عادل شمرده شدن چی است؟ برایگان. دومیش است که معنای عمیق فیض ما عمو چی بود؟ پاداش و گناهان بر مجازات بود و این دومین موضوعش بود. سومین موضوعشی بود که فدیه و بهای پرداخت شده. برادر شاید جان، ما شما دیدیم که فیض یک موضوع خیلی مهم و اساسی در داخل کتاب مقدس است.
تشکر.
ببینیم که گناه را به شکل
شده. تشکر. امیدوارم که دوستان شنیدیم و اون مطالب را که تانستن بشنون طرف توجهشان قرار گرفته باشه. خب دوست عزیز، این بود برنامه این نوبت ما که امیدوارم طرف توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده خدا نگهدار همه شما.
Fake.